آیت کتاب. بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عبدالمطلب قبل از مرگ همه فرزندانش و جمع و به اونا سفارش کرد مراقب نوی خردسالش باشن، و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 14. نسیم می‌وزید و پسمانده‌های خواب و از چشم سحرخیزان می‌گرفت. در دور دست خروسی میخوند و صداش سکوت نشسته بر شهر رو میشکست. 4 سال از درگذشت عبدالمطلب گذشته و نوه عزیز اون به 12 سالگی رسیده بود. از 4 سال قبل که ابو طالب سرپرستی برادرزادش رو به عهده گرفته بود، همیشه با اون بود و هر جا میرفت یتیم برادرش رو با خودش میبرد. ابو طالب با اینکه خودش 3 پسر و 1 دختر داشت، به یتیم برادرش محبت زیادی میکرد و شبها اونو کنار خودش میخوابوند تا احساس تنهایی نکنه. اما اون روز با روزهای دیگه فرق داشت. یتیم عبدالله بعد از بیدار شدن عموشو کنارش ندید. از زن عموش سراغ اونو گرفت. فاطمه همسر ابو طالب گفت:
عزیزم محمد، عمویت به بازار رفته است تا همراه کاروانی راهی شام شود.
با شنیدن این حرف یتیم عبدالله غمگین شد و به گوشه ای رفت و به یاد مادرش گریه کرد. مثل بچه های دیگه گریهش صدادار نبود تا کسی بفهمه کجاست و چه کار میکنه. اون روز تو خونه ی ابو طالب جز همسرش فاطمه کسی نبود. یتیم عبدالله تو فکر بود و اشک در چشم به مادرش فکر میکرد که گرمی دستی و روشونش حس کرد. برگشت و اشک در چشم به همسر عموش خیره شد. فاطمه پرسید:
ای جان فاطمه، برای چه میگری؟
یتیم عبدالله گفت دلتنگ مادرش شده. فاطمه اشک از چشم یتیم عبدالله پاک کرد و گفت:
پدر و مادرم به فدایت، غمگین نباش، مرا به جای مادرت بدان.
فاطمه دختر اسد و همسر ابو طالب زنی مهربان و شریف بود و به تنها یادگار برادر شوهرش محبت فراوانی داشت.
محمد عزیزم، میدانم که نمیتوانم برایت جای آمنه مادرت و عمویت ابو طالب را پر کنم، اما خوب میدانی چقدر تو را دوست دارم. در این مدتی که عمویت در خانه نیست، هرچه میخواهی از من بخواه.
یتیم عبدالله از زن عموش تشکر کرد و از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت بازار. از چند کوچه رد شد و به زمینی باز و گسترده رسید که در اونجا شترهای زیادی رو زمین زانو زده بودن و آماده بارگیری کالا و اجناس مسافران. کمی دورتر رو بام خونه های گلی بچه ها پا برهنه ایستاده بودن و تماشا می کردن. صدای همهمه تو فضا پیچیده بود. یتیم عبدالله برای اینکه عموش ابو طالب رو ببینه رو تخت سنگی ایستاد و به اطراف خیره شد، اما اونو ندید. از تخت سنگ پایین اومد و به اول کاروان رفت و کنار راه ایستاد تا شاید موقع رفتن عموش ابو طالب رو ببینه. کمی که گذشت صدای طبل بلند شد و وقت حرکت کاروان رسید. شترهایی که رو زمین زانو زده بودن بلند شدن. با حرکت اولین شتر کلافه در همه کاروان آروم آروم باز شد. صدای آهنگ زنگوله های شترها که اول در هم آشفته بود کم کم آهنگ موزونی پیدا کرد. آهنگی که به دل می نشست. آفتاب زده بود و پرتوهای طلاییشو همه جا پخش کرده بود. یتیم عبدالله که به کاروان خیره شده بود یه دفعه عموش ابو طالب دید. ابو طالب دشتاشه‌ای راه کتانی پوشید و عبای نازک رو دوشش انداخته بود. کفیه‌ای با اقالی سیاه رو سرش گذاشته بود و پیشاپیش کاروان سوار بر شتری جلو می اومد. یتیم عبدالله با دیدن عموش به سمتش دوید و از اون اجازه خواست اجازه بده همراهش به سفر بره. ابو طالب اشک در چشم از شطور پیاده شد و گفت:
جانم خوب شد آمدی، من بی حضور تو آنی آرام و قرار ندارم.
ابو طالب برادرزادش رو در آغوش گرفت، بعد رو کرد به غلامی و گفت:
زود بر اسبی بنشین و به خانه من برو و به مادر طالب بگو برای محمد چند جامه در بغچه بگذارد و به تو بدهد. به او بگو محمد در سفر شام همراه من خواهد بود.
ابو طالب با نرمه انگشت اشک از چشم برادرزادش گرفت، بعد اونو روی رحل شتر نشوند. کاروان گذرگاه‌ها و کوه‌های مکه رو پشت سر گذاشته بود و مثل رودی باریک بر بستر دشت جاری شده بود. 6 سال از اولین و آخرین سفر یتیم عبدالله گذشته بود. در این سالها جز چند بار که با عموزاده‌هاش به چرای گوسفندان رفته بود، از مکه بیرون نرفته بود. ابو طالب همینطور که روی شتر نشست و برادرزاده‌ش رو کنار خودش نشونده بود، به مردان شمشیر به دست اشاره کرد و گفت:
این مردان را می‌بینی محمد؟ همه رزمابرانی آماده کارزارند. آنان برای مراقبت از کالای مسافران و جلوگیری از دست برد راه زنان اجیر شدند. البته قریش از میان قبیله هایی که در مسیر سفرند همپیمانانی توانا دارد. ما هر سال مال و کالاهایی به آنان می دهیم. در عوض آنان نیز وقتی ما وارد قلمرویشان می شویم از ما حمایت می کنند. با این حال حکم خرد و تجربه آن است که احتیاط را از دست ندهیم و خود نیز هر لحظه مراقب و هوشیار کار خویش باشیم.
شترها با قدم‌های بلند در بیابان پیش می‌رفتند. مکه آروم آروم از دیده‌ها محو می‌شد. فقط کوه‌های سیاه و درخشان انتهای اون دیده می‌شد. کمی که گذشت، صدای شتربانی بلند شد. او با صدای خوش آواز می‌خوند. صدای شتربان با قدم‌های شترها یکی شده بود. یتیم عبدالله همینطور که کنار عموش ابو طالب نشسته بود، گاهی تو فکر می‌رفت و گاهی به اطراف خودش نگاه می‌کرد. مدتی که گذشت، نگاهش به گورستان کوچک در روستای خشک افتاد. روستا عوا بود و گورستان محل دفن مادرش آمنه. یتیم عبدالله به گورستان روستای عوا خیره شده بود و به گذشته و مادرش فکر میکرد. با یاداوری یاد مادر، اشک تو چشم یتیم عبدالله حلقه زد. ابو طالب که دید برادرزادش تو فکره، رو به اون کرد و با اشاره به گورستان گفت:
آرامگاه مادرت کجاست؟ میدانی محمد؟
یتیم عبدالله با اشاره سر جواب مثبت داد. ابو طالب رو به کاروانیان کرد و گفت:
کاروان به مسیر خود برود. من و برادرزاده‌ام پس از اندکی درنگ در این روستا به کاروان ملحق می‌شویم.
ابو طالب اینو گفت و سر شترش رو به سمت گورستان چرخوند تا یتیم برادرش بتونه به زیارت مزار مادرش آمنه بره. سه روز بود که کاروان قریش در دومت الجندل توقف کرده بود و کاروانیان بارهاشونو باز کرد و مشغول داد و ستد بودن. 3 روز موندن در این شهر شلوغ به جز داد و ستد کالا فرصتی به مردها و شترهای کاروان داده بود تا بعد از سفری طولانی غبار راه و از تن و لباسشون پاک کنن. یتیم عبدالله هرچند در این سفر خسته شده بود، خوشحال بود که کنار عموش ابو طالبه. با این حال دلتنگ زنموش فاطمه بنت اسد و عموزاده ها و دایش برکه بود. تازه می دید چقدر به شهر خشک مکه دلبسته است. یتیم عبدالله در بازار دومت الجندل روی بسته ای بار نشسته بود و به گفتگو و داد و ستد مردم نگاه می کرد که صدایی شنید:
محمد تو به دیدار و زیارت ود نمی روی؟
یتیم عبدالله برگشت و نگاهش تو نگاه زید گره خورد. زید از قبیله بنی عدی بود و از مکه با کاروان همراه شده بود. اون جنس زیادی نداشت. یتیم عبدالله با اینکه 12 سال بیشتر نداشت، فهمیده بود که رفتار زید با بقیه فرق میکنه. بارها اونو در مکه دیده بود که به روش دیگه ای کعبه رو زیارت میکنه و با بت‌ها میانه خوبی نداره. برای همین بت‌پرستان مکه از زید دل خوشی نداشتن و به طعنه میگفتن اون دنبال حقیقته. با این روحیه یتیم عبدالله تعجب کرده بود که چرا زید اونو به زیارت بت دعوت کرده. یتیم عبدالله از شنیدن حرف زید ناراحت شده بود. زید که فکر میکرد برادرزاده ی ابو طالب حرف اونو نشنیده گفت:
محمد پرسیدم به دیدار و زیارت ود نمی روی؟
یتیم عبدالله با اشاره به زید فهموند که قصد انجام دادن این کار رو نداره. زید نفس بلندی کشید و با اشاره به عده‌ای که از تپه ای بالا می‌رفتن گفت:
آن سو بنگر محمد، ببین آن جماعت چگونه با پیشکش‌هایی به جانب تپه‌ای در حاشیه شهر می‌روند. روی آن تپه قلعه است با باروهای بلند که از هر سوی آن شهر دیده می‌شود. در آن قلعه پرستشگاه ود قرار دارد. ود بتی تراشیده از سنگ است، شبیه مردان جنگاور. قامتی بلند و درشت دارد و با گردنی افراخته ایستاده است. از گردنش شمشیری آویزان است و بر شانه‌اش کمان و تیردان است. در دست راست او نیز نیزه ای است که بر سر آن پرچمی به اهتزاز درآمده. جعبه‌ای پر از سنگ نیز کنار پای اوست. جنس همه اینها از سنگ است. حال بگو بدانم با مطالبی که گفتم چرا نمی‌خواهی همچون دیگران به زیارت ود بروی؟
یتیم عبدالله گفت این کار رو دوست نداره. زید گفت:
احسنت پسرم، ای کاش پیران این مردم نیز خرد تو را داشتن.
زید نفس بلندی کشید و آروم ادامه داد:
من مدتی است که پرستش بت‌ها را رها کردم محمد، شاید بخواهی علتش را بدانی. برایت میگویم، من با خرد و اندیشه پرستش بت‌ها را رها کردم. سالهاست که در هر فرصتی به سفر میروم از دانایان و پیران هر قوم در این باره پرسش میکنم.
زید مقابل برادرزاده ابوطالب رو بسته ای بار نشست و ادامه داد:
آنچه را من درباره بت‌ها و بت پرستی مردم دریافتم، هر بیدار دلی میافت جز این که من کردم نمیکرد.
زید اینو گفت و به چهره درخشان یتیم عبدالله نگاه کرد و ادامه داد:
میدانی محمد، مردم ما پیرو دین خدای پاک ابراهیم و فرزندش اسماعیل بودن. کعبه نیز از بت‌ها و پیرایه هایی که اکنون بدان آلودش کردن پاک بود. هر سال در ماه حج مردم عرب از هر سو به سمت مکه سرازیر می شدند و به زیارت خانه خدا می آمدند و به شیوه ابراهیمی کعبه را زیارت می کردند، تا اینکه عمرو بن لحی فرمان روای مکه شد. او از خزاعیان بود که پس از رسیدن به حکومت به مردم طعام می داد و دیون مردم را به عهده می گرفت. مردم نیز او را دوست داشتند و هر فرمانی می داد اطاعت می کردند.
زید نفس بلندی کشید و ادامه داد:
اما آرام آرام ابلیس در جسم و روحش نفوذ کرد و چیزهایی به او القا کرد که غیر از آیین ابراهیم بود. مدتی بعد امر بت هبل را به مکه آورد و در کعبه گذاشت. پس از آن هفت بت دیگر را در جای جای منا نهاد. هنگام حج نیز لبیک ابراهیمی را تغییر داد و با تلقین شیطان جملاتی کفرآمیز به آن اضافه کرد. آرام آرام قبایل دیگر عرب به بت پرستی روی آوردند. امر به بزرگ هر قبیله بتی داد تا آن را میان قوم خودش ببرد و شریک خداوند قرار دهد.
خورشید در حال غروب بود. در بازار دومت الجندل هیاهو و شلوغی قبل نبود. حجره ها یکی یکی بسته می شدند. ابوطالب با چند مرد که برای خدمت اجیر کرده بود مشغول بستن کالاهاش بود تا برای سفر فردا آماده بشه. زید نگاهشو از بازار گرفت و رو به برادرزاده ابوطالب گفت:
آری، این چنین بود که مردمی یک تا پرست رو به سوی شرک آوردند و این گونه با دست خیش گرفتار تیر روزی و گمراهی شدند.
برادرزاده ابوطالب بیقرار بود و میخواست برای کمک کردن به عموش بره. زید رو به اون کرد و گفت:
میدانم که میخواهی به عمویت کمک کنی. برخیز محمد، برخیز و به یاری عمویت ابوطالب برو. خداوند به تو پاداش خیر عنایت کند.
برادرزاده ابوطالب از روی بسته بار بلند شد و به سمت عموش رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگه.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها.
پیامبر رحمت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان شنونده، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، کانون خانوادتون هم گرم گرم باشه. با افتخار تا سال روز میلاد پرخیر و برکت و پرسرور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این مسابقه رو، یعنی مسابقه پیامبر رحمت رو، حوالی همین ساعت تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مخاطبان خوب رادیو معارف، تو این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی نکته هایی رو در مورد سیره و سبک زندگی نبوی بیان می کنند. سپس از دل صحبت های ایشون یک پرسش طرح میشه که براتون می خونم و شما با پاسخ دادن به این پرسش میتونید در مسابقه رادیویی پیامبر رحمت شرکت بکنید. چطوری شرکت بکنید رو خدمتتون عرض می کنم. هر روزی که میخواید بهش پاسخ بدید رو دقیقاً متن پیامکتون این باشه: پیامبر رحمت، کاما، مثلا چهارشنبه، کاما، گزینه 1، 2 یا 3، به همراه نام و نام خانوادگیتون. سامانه پیامکیمون هم 3 4 تا 0 553 که ما میگیم 30553. ضمناً بنیاد رسول رحمت هم هر روز به 3 نفر از شما عزیزان جایزه میده. جایزمون هم به هر نفر 300,000 تومنه. دوستان خوبم، اصلاً قابلتون رو نداره. میخوایم یه بهانه داشته باشیم که دور هم دیگه استفاده بکنیم از سبک زندگی رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. توی این لحظه تقدیمتون میکنیم سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جلوه های مهر خدا یکی این هست که اسوه های مدل های خداوند برای بندگانش میفرسه تا بندگان به اونها نگاه کنن، از ناامیدی بیرون بیان، از حیرت بیرون بیان، سبک زندگی خودشون رو بدانن. پیامبر اسلام الگوی برتر که در سوره احزاب از جانب خدا معرفی شده. یکی از جلوه های رفتاری پیامبر تقویت نظام دفاعی کشور بوده. پیامبر می‌فرمود مسلمان‌ها همیشه باید عزیز باشند، نباید توسری خور باشند، نباید ذلیل باشند، نباید دشمن به خاطر تجهیزاتش بر مسلمان‌ها فخر بفروشه. در آیه 60 سوره انفال می‌خوانیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، برای آمادگی مقابله با دشمنان هر چه می‌توانید از نیروی انسانی و از اسبان سواری فراهم کنید. چرا؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا بترسانید دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو. لذا پیامبر عزیز اسلام برای آموزش نظامی وقت میگذاشت، تشویق میکرد و برای تهیه تجهیزات بودجه میگذاشت. در گفتگویی که با مسیحیان نجران داشتن پس از آن که مسیحیان عقب نشینی کردن از مباهله، گفتن نه، ما مباهله رو با این که اول قبول کردیم الان منصرف شدیم، میخوام در این کشور زندگی کنیم و نمیخوام مسلمان بشیم. شرطش چیه؟ پیامبر فرمودن در این کشور زندگی میکنید، حق مالیات باید بدید برای هزینه هایی که برای امنیت شما، برای سلامت شما خرج میشه. و شرط دیگری که کردن فرمودن ما در آینده ها ممکنه به همون حمله بشود، شما از نظر سلاح به ما کمک کنید. عدد و رقمش هم فرمودن و مسیحیان قبول کردن. پیامبر عزیز ما اطلاع پیدا کرد که در یمن یه نوع سلاح جدیدی ساخته شده. بلافاصله افرادی رو فرستادن اون سلاح رو شناسایی بکنن، خریداری بکنن، یا برای آمادگی مسلمان ها مسابقات اسب سواری و تیراندازی به راه مینداختن و برای اون جایزه میدادن. حتی گاهی از جیب خودشون جایزه میدادن، خودشون در اون مسابقات شرکت میکردن یا برای تماشای اون مسابقه و تشویق تیم ها حضور پیدا میکردن. تقویت نظام دفاعی. خدا نگهدارش.
ای تمام کهکشان ها، سطری از پیشانی تو می گدازد جان شب را، خطبه نورانی تو.
ای تمام بود انسان در زلال آیه هایت، روح دریا در کلامت، شور توفان در صدایت.
یا حبیبی محمد،
یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات الله علیکم. یا نبی
استاد بهشتی سخنان ارزشمندی رو در مورد سبک زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که استفاده کردیم. اگر با دقت گوش داده باشید به حرفای استاد، متوجه میشید که گزینه صحیح سوال امروز کدومه. هرچند من یه ذره سعی میکنم راهنمایی هم داشته باشم، اما خیلی ساده است. سوال رو میخونم. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با اطلاع یافتن از سلاحی جدید در کدام کشور برای تقویت بنیه نظامی افرادی را برای شناخت و خرید آن سلاح فرستادند؟ گزینه 1 ایران، گزینه 2 یمن و گزینه 3 روم. شما میتونید با پاسخ دادن به این سوال گزینه صحیحش رو بفرستینا، میتونید توی مسابقه پیامبر رحمت شرکت بکنید. سوال رو یک بار دیگه براتون میخونم. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با اطلاع یافتن از سلاحی جدید در کدام کشور برای تقویت بنیه نظامی افرادی را برای شناخت و خرید آن سلاح فرستادند؟ گزینه 1 ایران، گزینه 2 یمن و گزینه 3 روم. اونهایی که صحبت‌های استاد بهشتی رو شنیدن قطعاً میتونن به این سوال پاسخ بدن. سامانه پیامکی ما 30553.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل تا به ابرویم، ترغیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
دوستان خوبم، فراموش نکنید که فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا گزینه صحیح رو به همراه روز هفته و عنوان پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 بفرستید. این رو هم عرض بکنم که اسامی برنده های مسابقه پیامبر رحمت در ویژه برنامه روز میلاد به اطلاعتون خواهد رسید. ما خیلی به شما ارادت داریم. روز روزگارتون خوش، ایام به کامتون و تنتون سالم. خداحافظ.
شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو، شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو، رحمة للعالمين يا رسول الله، رحمة للعالمين يا نبي الله، رحمة للعالمين يا حبيب الله، رحمة للعالمين يا أمين الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
بهار گفتم ثمرت مبارک، به بهش گفتم شجرت مبارک، به سپهر گفتم قمرت مبارک، به وصال گفتم سحرت مبارک، به وجود گفتم گوهرت مبارک، به شکیب گفتم سفرت مبارک، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، که محمد آمد، یا رسول الله یا احمد، یا رسول الله یا، چه خوش است امشب شب عیش و نوشم، چو ملک ز گردون گذرت سروشم، چو شراب کوثر ز درون بجوشم، به وصال ساقی ز شعب بکوشم، من و های و هوی و دو لب خموشم، که همار جانم دهد و ستاند، ز نبی بگوید ز علی بخوانم، ز نبی بگویم به علی بخوانم، هم صلی الله علی نبی، صلی الله علیه و آله، یا رسول الله یا احمد، چون صورت تو صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، هر کس که دید چهره جان پرور تو گفت بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین، علی 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 علی، نفسش روایت علی، سخنش درایت، هدفش نبوت، کنفش ولایت، جلوات رویش همه را هدایت، اثرات دستش همه جا عنایت، منم و عطایش دو خجست آیت، نه در آن حدود و بریم نهایت، به خدا به قرآن به رسول و آلش، که بس از فردا نگه بلال، علی 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 علی
علی علیه السلام یار هممون باشه، انشالله دستگیر هممون باشه. در ادامه برنامه های رادیو معارف بر بال سخن رو با هم دیگه میشنویم، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی و موضوع الگوی برتر جهانیان.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق،
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.